بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما ناموس الدهر بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خب با این اوضاعی که برقای این طرف کنم اتصالی کرد و دیگه حالا فکر میکنم حالا یه حکمتی داشته دیگه، حالا هر جور صاحب عزا میپسنده همونجور رقم میخوره. شاید حالا یه فرصت خوبیه که آدم تو این تاریکی با خودش خلوتی بکنه، یه خورده فضای معنوستری داره تاریکی. تا انشالله حالا چون وقت کمه من یه کوچولو برای اینکه برنامه نیفته در خدمت شما هستم تا شرایط کامل تر بشه. خب صحبتی که ته این شبها داشتیم قرار بود که 11 پرسش اساسی پیرامون حقایق اسلامی رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. دیشب بحث نظر اسلام در مواجهه با مسئله لذت و با مصداق موسیقی پرداختیم. امشب قراره که به شبهه جواب بدیم، شبهه‌ای که معمولا تو فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح میشه، شبهه سطحی هم هستش ولی بالاخره بعضی شبهه لازمه به عنوان نمونه جواب داده بشن تا هم اسلوب کلی شبهات تو دست مخاطب ما بیاد هم مباحث شابیفت. یه شبهه که زیاد مطرح میشه اینه که معمولا این طرف اون طرف زیاد چنیدین، میگن مردم مظلوم ایران در زمان حمله اعراب بالاخره مسلمون شدن و با زور شمشیر اسلام آوردن و دین اسلام به مردم تحمیل شد. از این جور حالا با ادبیات مختلف این شبهه مطرح میشه. از این جور بحثا که معمولا تو فضای مجازی هم زیاد هست و بررسی اینا نیاز به کمی سواد رسانه‌ای داره، تو گام اول باید فرستنده پیام بررسی بشه که کیه، از کجا این حرفو میزنه، با چه هدفی داره میزنه، چه فایده‌ای داره این بحث واسش، به مخاطب پیام با توجه بشه و اصل پیام مورد بررسی قرار بگیره که الان مجال بررسی این موضوعات نیستش. اما نسبت به متن پیام و شبهه ما امشب میخواییم سرفصل رو مطرح بکنیم. نکته اولی که وجود داره، حالا چون وقتم کمه من باید خیلی تند و تند فقط سرفصل ما باعث بگم، نکته اولی که هستش اینه که مثل همه صحبت‌های دیگه این یک ادعای و نیاز به اثبات و سند و مدرک داره. منم میتونم الان خیلی نکته‌ها رو درباره تاریخ ادعا بکنم، خب سندش کو، نیاز به اثبات داره. نکته بعدی اینه که آقا اساساً ایمان و محبت و امور قلبی اجبار بردار نیستن. ما طرفدار آزادی عقیده هستیم و اون چیزی که بزرگان ما فرمودن، اسلام به ما اجازه نمیده که ما برای تحمیل عقیده به دیگران با زور شمشیر به اونا حمله بکنیم و اونا رو محدود بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا اکراه فی الدین. خیلی ها میگن این لا اکراه اکراه تکوینیه، یعنی اصلا ممکن نیست ایمان و یه باور قلبی رو به کسی تحمیل بکنیم. شما این طرف و اون طرف پر از ماجراها و مصداق مختلفیه که اطرافیان یک شخصی همه دارن زور خودشون رو میزنن که طرف مثلا به یه چیزی محبت پیدا کنه یا از چیزی دست برداره اما موفق نمیشن. داستانه مشهوری که هست، مصداقی که میبینین، همش بیانگر این موضوع. نکته بعدی که وجود داره، ببین علاز فلسفی هر پدیده‌ای یه علت حقیقی داره که این علت حقیقی هم باعث به وجود اومدنش میشه هم باعث بقای اون چیزه. دین اسلام به عنوان یک پدیده یه علتی داره که باعث به وجود اومدنش هست و همین علت باید باعث بقای اون بشه. الان برای اینکه این موضوع روشن‌تر بشه ما به چند تا پرسش میپردازیم. ببینید دین اسلام یه دینیه که مبتنی بر رسالت پیامبر گرامی اسلامه. خب اگه این دین تونسته تو فضای مکه و مدینه قدرت بگیره، مردم خیلی زیادیو جذب بکنه و یه حکومت رو تشکیل بده. چرا مردم یمن به این اسلام گرویدن؟ مگه مردم یمن با زور شمشیر مسلمان شدن؟ خودشون اومدن اسلام آوردن. بحرین که همون زمان تحت حاکمیت ایران بود و حتی حاکم بحرین هم تو همون زمان یزگر سوم تو تاریخ هست که مسلمان شده، خب اونا قبل از اینکه اعراب حمله بکنن اسلام آوردن. یا همین الان من یه سوال دارم، پرجمعیت ترین کشور مسلمان در حال حاضر کجاست؟ کسی میدونه؟ بله، اندونزیه. اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین کشور مسلمان و سایر کشورهای آسیای شرقی، این کشورها که این همه مسلمان دارن کدومش با زور شمشیر مسلمان شده؟ یا اینکه این همه اتفاقاتی که افتاده، محبت اهل بیت، ببینین ما خلفای صدر اسلام قبول نداریم و کلن مبانی ما با اینا فرق داره. قطعا اگه مثلا ما میخواد الان نمیخوایم صبح کاری که اونا کردن، فرمانداشون انجام دادن، توجیه بکنیم، چون اگه ما موافق بودیم با اونا، امیرالمومنین تو جنگ، تو یکی از جنگ ها لااقل همراهی میکردن باشون، در حالی که با تو هیچ کدوم از جنگ ها نه همراهی کردن نه شرکت کردن. خب این نشون میده که ما کار اونا رو تایید نمی کنیم. اما به طور کلی میخوایم اون شبهه رو جواب بدیم که ایرانی ها با زور شمشیر مسلمان شدن. همه اینایی که گفتم یک مثال نقض بود برای این موضوع. اگه ایرانیان اون زمان طرفدار دولت ساسانی بودن و میخواستن زرتشت باقی بمونن، پس چرا یزگر سوم باید شهر بشه؟ حالا اینو دیگه تو کتاب تاریختون همه خوندید، فرار بکنه، آخرش هم یه آسیابان تو مرو اونو بکشه. ببینید حالا چون گفتن که من خلاصه بکنم بحثو، من متن مورخ‌های مختلف، نه مسلمان‌ها، یعنی مورخ‌های هلندی، انگلیسی، حتی مورخ زرتشت که توی تاریخ بررسی کردن، نظرات خودشونو براتون آوردم. مثلا یکی مثالشو که فقط میخونم، آقای جمشید گرشاسب تو کتاب ستیز و سازش، این آقای جمشید گرشاسب خودش زرتشتیه همین الانه، این متن خود کتابشه، میگه تا پایان سده اول در حدود 10% از جمعیت ایران مسلمان شدن. یعنی تو قرن اول کلن 10% ایران مسلمان شده، در پایان قرن دوم این میزان به حدود 50% افزایش می‌یابد و این افزایش تدریجی در قرن‌های سوم و چهارم ادامه پیدا می‌کند. ببینین وقتی ما گزارش راوی‌های مختلف رو داریم که اسلام تدریجی تو ایران اتفاق افتاده، این کلن این شبهه رو از بیخ می‌زنه که اسلام با زور شمشیر اومده تو ایران. اگه با زور شمشیر اومده بود همون موقع مردم باید مسلمان می‌شدن، نه اینکه طی 4 قرن کم کم مسلمان بشن. تو آخرین نکته هم وقت من تموم شده، تو آخرین نکته هم که باید خدمتون عرض بکنم اینه که تو فضای رسانه‌ای که معمولا وجود داره و هر کسی میتونه هر حرفی رو ادعا بکنه، ما همیشه باید اول متن پیام رو دقت بکنیم به فرستندش و اهدافی که پشتشه، و نکته بعدی اینه که خیلی مهمه که ما هر حرفی رو همینجوری قبول نکنیم. یعنی حداقل یه بررسی حداقلی بگیم، بپرسیم منبعش کو. همین یه دونه سوال باعث میشه فکر میکنم 80% مسائل حل بشه. کتابی هم که میخوام تو این زمینه معرفی بکنم، کتاب خدمات متقابل اسلام و ایرانه، اثر استاد شهید مطهری. انشالله که بزرگواران اگه جای ابهامی بازم باقی مونده به این کتاب مراجعه بکنن. سلامتی خودتون، هدیه به آقامون زمان، صلوات بفرستیم.